بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیهات فصل سوم از استصحاب بود که این تنبیهات مربوط میشه به اصل مصبت. گفتیم در اموری را ینبغی ان تنبیه علیه، امر اول رو دیروز خوندیم، رسیدیم به امر دوم. بحث امروز ماست الامر ثانی. مرحوم شیخ ایشان از کسانی است که اصل مثبت را حجت و معتبر نمی‌داند، منتها موردی را استثناء فرموده و اون موردی را که استثناء کرده در حجیت و اعتبار اصل مثبت عبارت است از جایی که واسطه خفی باشه، یعنی بین اون اثر شرعی و بین اون مستصحب ما واسطه ای هست، ولیکن واسطه خفی است. مراد ایشان از خفاء واسطه اینه که در نظر عرف اون اثر واسطه اثر ذل واسطه دیده میشه. عرف میگه این اثر ذل واسطه است، واسطه رو نمیبینه. هر کجا که عرف واسطه رو ندید، اینجا اصل مثبت حجت، یعنی لواز، یعنی آثار شرعی لازم، آثار شرعی واسطه هم بار میشه. برای واسطه خفی سه تا مثال ذکر کردن مرحوم شیخ، این مثال ها رو داره که اینجا فرموده واسطه خفی است و استصحاب در ملزوم جاری است و آثار شرعی لازم مترتب میشه. خب مثال اول، ما میخواییم وضو بگیریم یا میخواییم غسل بکنیم، احتمال میدیم حاجب و مانعی در اعضای وضو یا غسل باشه. در لسان فقها ها رائج شده که به مانع از وصول ما بهش میگن حاجب. احتمال میدیم در عضو وضوعی ما یا احتمال میدیم در عضو غسلی ما که میخواییم غسل بکنیم یا وضو بگیریم حاجبی باشه. خب آیا استصحاب عدم حاجب جاری میشه یا نه؟ اگر گفتیم استصحاب عدم حاجب جاری میشه، چون این حاجب که از ازل نبوده، یک زمانی حادث شده، احتمال میدیم حاجبی و مانعی در عضوی از وضو یا در عضوی از غسل حادث شده باشه، استصحاب میگه این حاجب حاصل نشد، این حاجب حادث نشد. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که وضوعی که میگرفتم یا میگیرم صحیحه، یا غسلی رو که انجام میدم گرفتم یا میگیرم چیه؟ صحیح. توی پرانتز احتمال حاجب دو حالت داره، یه دفعه غسل قبل از عمل یا در اثناء عمله. الان میخوام وضو بگیرم، الان میخوام غسل بکنم، احتمال حاجب رو میدم. خب اینجاست که احتمال عدم حاجب چیه؟ اگر گفتیم جاری میشه، جریان این استصحاب نتیجه میشه صحت این وضوعی که خواهم گرفت یا صحت این وضوع و غسلی که تمام خواهم کرد. اما یه دفعه بعد از فراغ از عمله، وضوع رو گرفتم تمام شده، غسل رو گرفتم تمام شده، احتمال میدم در اعضای وضوعی یا اعضای غسلی حاجبی بوده. خوب دقت کنید، یک دفعه این جایی است که قاعده فراغ جاری میشه. حالا استصحاب داشته باشیم یا نداشته باشیم، قاعده فراغ اگر جاری بشه خودش کافیه. اما قاعده فراغ جاری میشه در کجا یا جاری نمیشه، تو بحث قاعده فراغ آمده. این دو مورد داره، در یک موردش اتفاقه که قاعده جاری میشه، یک موردش هم مشهور اینه که قاعده جاری نمیشه. پس اون موردی که قاعده جاری نمیشه، اون مورد عبارت از اینه که حین العمل از این مسئله حاجب و مانع غافل بودن، یعنی در حین العمل غافل بودن. در اینجا مشهور قائلن که چیه؟ قاعده فراغ جاری نمیشه. مشهور علماء ما قائل شدن که قاعده فراغ جاری نمیشه. خب اگر گفتیم استثناء و عدم حاجب یا عدم المانع جاری میشه، اینجا به درد میخوره. باز کار قاعده فراغ رو انجام میده، استثناء چی؟ عدم الحاجب. پرانتز بسته. خب این استثناء و عدم حاجب اصل مثبته. چرا؟ چون طهارت و رفع الحدث، خوب دقت کنید، طهارت و رفع الحدث اثر چیه؟ اثر عدم الحاجب نیست. یعنی من وقتی وضو میگیرم، وقتی غسل میکنم، کی برم طهارت حاصل میشه از این وضو و غسل؟ اون وقتی نیستش که حاجب نباشه. عدم الحاجب موضوع حصول طهارت نیست، بلکه طهارت کی حاصل میشه؟ که ما به تمام اعضا واصل بشه. غسل تمام العضو چه در وضو چه در غسل، غسل تمام العضو حاصل بشه. خب وقتی که من دستم رو میشورم، وقتی که بدنم رو غسل میدم، اگر من آب رو به تمام اعضا برسونم، یک، و حاجبی در عضو نباشد، دو، لازمه عقلی چیه؟ وصول الماء الی تمام الاعضا. اثر شرعی وصول چیه؟ اثر شرعی وصول حصول طهارته. خوب دقت کنید، پس حصول طهارت اثر شرعی عدم الحاجب نیست. اثر شرعی که حصول طهارته اثر چیه؟ وصول الماء الی تمام الغسل الی تمام الاعضاء. اثر شرعی وصوله. وصول الماء اثر عقلی چیه؟ اثر عقلی عدم الحاجب فی العضو. و الا اگر حاجب در عضو باشه، عقلا وصول الماء الی تمام البشره ممکن نیست. پس مستصحب ما چیه؟ عدم الحاجب. لازمه عقلی، دقت کنید، لازمه عقلی عدم الحاجب چیه؟ وصول الماء الی تمام البشر. اثر شرعی وصول چیه؟ حصول الطهارت فی الخارجه. پس من اگر استصحاب کردم عدم الحاجب ره و بخوام نتیجه بگیرم حصول طهارت ره، این چه اصل مصبه؟ مرحوم شیخ میفهمد اینجا جاری میشه. چرا؟ چون در نظر عرف، خوب دقت کنید، حصول الطهارت نتیجه چیه؟ اثر عدم الحاجب فی الاعضاء. عرف واسطه رو نمیبینه. واسطه کدوم بود؟ وصول الماء الی اعضا. اثر شرعی چی بود؟ حصول الطهارت. عرف چی میبینه؟ میگه آقا اگر حاجب در اعضا نباشد، طهارت حاصل میشه. میگه که فقط کافی غسل محقق بشه و حاجبی هم نباشه. حصول الطهارت یا رفع الحدث ره اثر شرعی چی میبینه؟ عدم الحاجب فی الاعضاء. با این که این اثر شرعی وصول الماء الی الاعضاء، وصول الماء الی البشره، و وصول الماء الی البشره چیه؟ لازم عقلی عدم الحاجب فی الاعضاء. مرحوم شیخ فرموده در ما محنفی استصحاب عدم الحاجب هم چیه؟ جاری میشه. لذا شما وقتی میخواییم قصد بکنی، وقتی میخواییم وضو بگیری، اعضاتون رو نگاه میکنی؟ نه. شما وقتی میخواییم قصد کنیم از کجا اطمینان داریم که هیچ مانعی در سر تا سر بدن شما چیه؟ نیست. شما بلند میشید، میشینید، دستتون رو به همه جا میزنید، احتمال میدین به اندازه یک سوزن، یک ارزن، یک گندم یه چیزی به پاتون مرادم خود ارزن نیست، به اندازه یک ارزن یا گندم حاجبی مانعی به پا، دست، صورت جای چسبیده باشه. لذا در سیر متشرم اصلا این مرسوم نیست که قبل از قصد و قبل از وضو یکی یکی چیکار کنن، بررسی کنن یک بخش از اعضا هم که قابل رویت نیست یا برن تو آینه نگاه کنن، برن تازه باید از دوتا آینه استفاده کنن یا کلش خیلی به چرخه مثلا از یک آینه استفاده کنه یا بره به دیگری بگه بیا این اعضا من تو نگاه کن اون جایی که خودش میتونه ببینه، ببین مانعی هست یا مانعی نیست. نه با همجور میان قصد میکنن. اونم در نظر بگیرین در زمان قدیم مثل حالا نیست، خب زندگی حالا خیلی شست و رفته و بهداشتی تر شده، کمتر ما با اشیا سر کار داریم. در قدیم یا بنا بودن یا فرض بفرمایید آهنگر بودن یا نجار بودن. بله فرض میکنم خیلی شد مثلا وسواسی داره بنا هم دستاش نمیشونم وضو میگیرن دیگه. مکانیکا رو فرض کردیم اگر مکانیکا نگاه کن اونا چون تقریبا یک اطمینانی برشون پیدا میشه که مانع هست، اما افراد عادی نه اطمینان دارن به این طرف نه به اون طرف. اینا فرض میکنن. خود شما وقتی میگن قصد این فرض میکنین قرم این قول شما فعل شما برای ما حجته. شما فرض میکنین مثلا کفای پاتون یکی نگاه میکنین، لای انگشتای پاتون نگاه میکنین، بررسی میکنین. اطمینان داره انسان؟ کجا اطمینان داره؟ نه یعنی شما از کجا اطمینان دارین در وقت قص کف پامون؟ اگر توجه هم بکنی بله؟ نه استهمام خیلیست یکی چیزی چسبیده باشه به بدن انسان. بله بررسی بکنی کف پاها جایی که لای انگشت ها اینا همطور عادی میوم قص میکنه انسان میکنه. احتمال داره انسان پا گذاشته باشه روی چیزی که پاش چسبیده باشه. اطمینانه؟ یعنی ما مطمئنیم که در بدن ما هیچ مانعی نیست. این شد که شد میشه زد. بله. شما همچین آخه شد دادم خیلی شد. بگیم یه اطمینان نیست. نه مطمئن نه مطمئن. هیچ؟ دست آدم نه رو بزرگ که میخواد بگیره. کل بدن حجم تمام بشره است. در تمام این بدن ها هیچ مانعی نیست. کف پا خود پا قسمت از بدن که انسان یه قسمت خب پوشیده به لباس به قول شما خیلی غالبش نه از مثلا بالای قدم تا خود قدم این دست و اینا به همه جا میخوره. خدمت ما عرض کنم این مثال اول. بله عرف میگه که این اثر اصلا عرف حرفا رو نمیفهمه، عدم و حاجب و لازم و میگه آب چیه؟ همین که مانعی نباشه شما بشورین کافیه، این میشه وضو. مثال دوم اینه که باز مرحوم شیخ فرموده حالا انشاءالله یکی یکی هنوز تازه بعد از امثله یکی یکی جواب میدی.
برای اون قسم سوم فرق قائل میشه اون جایی که بعد از عمل و فراغ نیست، یعنی اونم مثل دو قسم،
اونم مثل دو قسم دیگه است. اگر جایی که قاعده فراغ نباشه استصحاب عدم حاجب باید به درد ما بخوره. و الا اگر چون قاعده فراغ جاری نمیشه اونجا باید به کمک استصحاب و عدم الحاجب این حضور تصحیحش کنیم، این قصر تصحیح کنیم. خدمت شما عرض کنم که مثال دوم، مثالیه که یک نجسی داریم که مرطوبه، بعد این نجس با یک جسم طاهری ملاقات میکنه، نمیدونیم در حین ملاقات اون رطوبت باقی بود یا زائد شده. اگر رطوبت باقی بوده، اون خیسی باقی بوده، این جسم طاهر نجسه. اگر رطوبت زائل شده، این جسم طاهر پاک. پس اصل ملاقات این نجس با طاهر مسلمه و اصل این که این جسم نجس مرطوب بوده، رطوبت داشته و خیس بوده، اونم مسلمه. اونه که مشکوکه اینه، نمیدونیم که در حین ملاقات اون خیسی و رطوبت باقی بود یا نبود، اینه نمیدانیم. نه ثابت نیست دیگه. بله رطوبت به مقدار سرایت بوده، اون ثابته مسلم. خیس لذا تعبیر به خیس میگیم، نم نیست، خیس بوده. در ما نحنفی استصحاب اگر بکنیم رطوبت اون نجس یا خیسی اون نجس ره، این اصل مثبته. چرا؟ خوب دقت کنید، موضوع تنجس، موضوع تنجس ملاقات جسم طاهر با نجس خیس یا نجس مرطوب نیست. موضوع تنجس ملاقات طاهر با جسم با نجس خیس یا مرطوب نیست، بلکه موضوع تنجس سرایت و نجاسته، از نجس به طاهر. سرایت یعنی چی؟ یعنی اون رطوبت هم به این منتقل بشه، اینم خیس بشه، اینم مرطوب بشه، به نحوی که تأثیر پیدا کنه. پس دست طاهر یا لباس طاهر کی متنجس میشه شرعا؟ که با دست با نجس خیس ملاقات کنه؟ نه، نجاستی از اون نجس سرایت کنه، به نحوی که این متأثر بشه، به نحوی که اینم تر بشه، مرطوب بشه. اینه یعنی موضوع نجاست. خب لازمه، خوب دقت کنید، اون بقای رطوبت چیه؟ لازمه عقلیش سرایته. سرایت موضوع چیه؟ موضوع تنجسه. پس من اگر استصحاب کردم، عنایت بشه، استصحاب کردم بقای رطوبت ره، ثابت نمیشه تنجس ملاقی، مگر اینکه اون واسطه چیه؟ در بین باشه، که میشه اصل مصبه، که لازمه عقلی اون خیسی و رطوبت چیه؟ سرایت رطوبت و نجاست است به این جسم طاهر. پس استصحاب بقای رطوبت برای اثبات تنجس ملاقی میشه اصل مصبه. شیخ فرموده اینجا اصل مثبت، اما واسطه خفیه، سرایته، واسطه سرایته. شیخ فرموده واسطه خفیه. در نظر عرف اگر این دست با یک نجس خیس ملاقات کنه، عرف این موضوعش چیه؟ محقق میبینه، میگه طاهر کی متنجس میشه؟ که با نجس خیس ملاقات کنه. او سرایت رو ندیده میگیره، میگه همین که طاهری با نجس خیس ملاقات کرد، اون طاهر میشه نجس. لذا ما میتونیم استصحاب کنیم بقای رطوبت رو در نجس و نتیجه بگیریم چی؟ تنجس ملاقی ره، اون جسم طاهر باشه. این هم خدمت رو عرض کنم، مثال دوم که مرحوم شیخ فرمودش کار نداره. ما استصحاب بقای خیسی میکنیم و نتیجه میگیریم تنجس و نجاست ملاقی ره. بفرمایید.
اینجا چرا خود سرایت
سرایت نیست اول، سرایت حالت سابقه نداره، اتفاقا سرایت حادثه. شأن سرایت، نه سرایت بالفعل، شأن سرایت. نمیدونم آیا سرایت حاصل شد یا نه، استصحاب میگه سرایت حاصل نشد. من تا اگه یادتون باشه شیخ میگفت استصحاب وقایع رطوبت حاکم بر چی؟ بر استصحاب عدم سرایت. بله، نتیجه میگیریم نجاست و تنجس اون ملاقی طاهره. مثال سوم که یک مثال بسیار محل ابتلاییه، خدمت ما عرض کنم که 30 روز از اول ماه رمضان گذشته، امروز روز 30 ماه رمضانه. نمیدونم آیا هلال شوال دیشب محقق شد یا نشد، آیا ماه شوال حلول کرد یا نکرد، اینو نمیدونم. احتمال میدم هلال ماه شوال داخل شده باشه، محقق شده باشه، ولیکن رؤیت نشده.
امروز
30 یا امشب شب 30 ماه رمضانه. از اول ماه رمضان تا الان 29 روز گذشته، امشب شب 30. اما شک دارم که آیا هلال ماه شوال داخل شد یا نشد، محقق شد یا نشد. میدونین همین که هلال محقق بشه یک شهر تموم میشه، یک شهر حادث میشه. حالا اهم از این که اون هلال را کسی ببینه یا نبینه، این شک دارم. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه که هلال ماه شوال لم یتحقق، حادث نشد، چون من شک در حدوث هلال دارم. نمیدونم هلال ماه شوال حادث شد یا نشد، استصحاب میگه حادث نشد. توی پرانتز، هلال در اصطلاح بعضی آقا ما عبارت از اون باریکه ماه که به چشم عادی لولا المانع قابل رؤیت باشه. پرانتز بست. نمیدونم آیا هلال شوال حادث شد یا حادث نشد، استصحاب میگه هلال شوال حادث نشد. و فقها چی نتیجه گرفتن؟ اینکه فردا 30 رمضان باید روزه بگیری، پس فردا اول شواله، باید احکام شوال رو بار کنی. احکام شوال چیه؟ روزه گرفتن در روز اول ماه شوال حرامه، مشروع نیست. حرام یعنی مشروع نیست. نماز عید فطر در روز اول شوال یا واجبه یا مستحب، این هم آثار روز اول شواله. خب فقها اینجا این ترتیب رو، آثار ترتیب رو دادن، با این که اگر دقت کنید عدم حدوث هلال شوال یا عدم دخول هلال شوال، این چیه؟ این اصل مثبته، چون لازمه یه شرعیش این نیست که فردا 30 رمضانه. فردا 30 رمضان تابع اینه که 30 روز از هلال این چیه؟ رمضان گذشته باشه. پس فردا اول شواله، اول شوال بودن تابع اینه که چیه؟ شب قبلش هلال شوال محقق شده باشه. استصحاب عدم هلال شوال در امشب لازمه عقلیش چیه؟ چون ماه امکان نداره 31 روز بشه. لازمه عقلی عدم حدوث هلال شوال در امشب چیه؟ حدوث شوال در فردا شبه. لازمه عقلیش، اون لازمه عقلیشه، اون ربطی نداره، چون روز 30 رمضان روزیست که نه اینکه شب قبل شوال هلالش حادث نشده باشه، روز 30 اینه که 30 روز از چی؟ از هلال رمضان گذشته باشه. اگر امشب هلال شوال حادث نشده باشه، لازمه عقلش چیه؟ اینکه فردا روز 30 از هلال اول رمضانه. این لازمه حل میشه. با این که فقها چیه؟ به این استصحاب عکس میکنن و میگن فردا روز صیام رمضان است و باید روزه گرفت و پس فردا روز اول شوال و احکام اول شوال رو برش بار میکنن. میگن روزه گرفتن در اون روز مشروع است، حرام مشروع نیست، حرام است. واسطه چیه؟ واسطه این لازمه عقلیشه، چون میدانیم ماه رمضان یک ماه بیشتر از 30 روز نمیشه. اگر امشب هلال شوال حادث نشده باشه، قطعا فردا شب چیه؟ حادث میشه. چون اگر فردا شب حادث نشه، معناش اینه که یک ماه میشه 31 روز. امکان نداره ماه بشه 31 روز. اگر امشب هلال حادث نشده باشه، لازمه عقلش اینه که از هلال رمضان 30 شب گذشته، 30 روز گذشته. با این که فقها استصحاب عدم هلال شوال رو جاری میکنن و نتیجه میگن که فردا 30 رمضانه. حکم روز 30 رمضان چیه؟ وجوب صومه. و روز بعدش هم اول شواله. حکم روز اول شوال چیه؟ حرمت صومه. خب چرا؟ چون اینجا واسطه خفیه. در نزد عرف میگیم آقا امشب هلال شوال اتفاق نیفتاده، حادث نشده. عرف میگه معناش اینه که فردا چیه؟ 30 رمضانه. فردا روزه واجبه، پس فردا روزه حرام اول شواله. در نظر عرف دقت کردی؟ در نظر عرف این اثر شرعی، اثر شرعی چیه؟ وجوب روز 30، حرمت روز 31. روز 31 هم روز اول شواله. این وجوب و حرمت اثر شرعی عرف چی میبینه؟ عدم تحقق هلال شوال در خارج. دیگه این توضیحاتی که گفتیم بعد از یک ساعت توضیح هم بدیم. میگه من نمیدونم این حرفایی که تو گفتی اصلا معنا داشت یا نداشت. این باید فردا روزه بگیره و پس فردا باید چیه؟ روزه نگیره. اما این حرفایی که گفتیم معناش چیه؟ من که نفهمیدم. اگر خودت فهمیدی بعد دقت کردیم. اینم مثال سومه که در فقه این سفله از استصحاب چی رو انجام میدی؟ روز چون روز 30 واجبه. میدم بقای شهر رمضان لازمه عقلش اینه، چون شهر رمضان روزش واجب نیست. اونی که روز واجبه انحلالی، روز اول، دوم، سوم، چهارم، اینا روزهاش واجبه. روز 30 یه وجوب داره. آیا امروز روز 30 یا روز اول شوال استصحاب بقای رمضان که نمیگه 30 که؟ دو تا واجب مستقل نه. ماه رمضان است. تو ماه رمضان روزه ماه رمضان واجب نیست. روزه ایام ماه رمضان واجبه. روز اول، دوم، سوم تا روز اخیر. اگه منظور روز آخر حالت سابقه نداره. امروز روز 30 است، یعنی خدا میدانه. دقت کردی؟ پس بنابر این استصحاب روز 30 و حرمت استصحاب حرمت روزه روز 31 نتیجه استصحاب چیه؟ عدم حدوث و عدم وجود و تحقق هلال است در شب 30. از حرمت که نداری و یه روز حرام روزه. اون استصحاب خود حرمت رو گفتیم، نه استصحاب موضوع. اینجا استصحاب موضوعیه، اون استصحاب خود حرمت بود. پس بنابراین در ما نحنفی استصحاب عدم حلول شوال یا استصحاب عدم حدوث هلال شوال، نمیدانم آیا هلال شوال حادث شد یا نشد، اینو نمیدانم. استصحاب میگه خیالت جمع بشه، حادث نشد. لازم اصل مثبت میشه نسبت به وجوب صوم فردا و حرمت صوم پس فردا. این هم مثال سوم. اینم کلام مرحوم شیخ که بعدن این کلام مرحوم شیخ از طرف شاگردش هم تأیید شد. مرحوم آخون گفت هر کجا واسطه خفی بود اصل مثبت حجت استصحاب جاریه. واسطه خفی یعنی چی؟ یعنی عرف اثر شرعی رو برای اون مستصحب ببینن نه برای لازم مستصحب. یعنی عرف این واسطه رو نمیبینه، عرف میگه این اثر شرعی خود این مستصحبه. خب این فرمایش شیخ رو در دو مرحله باید بررسی کنیم. یکی اصل دعوای ایشان، ببینیم تمام یا تمام نیست. یکی این امثله ایشان درست یا نادرست. امکان داره فرضاً این دعوای ایشان نادرست باشه اما امثله ایشان درست باشه، و امکان عکسش هم هست که دعوای ایشان نادرست باشه اما صورت قبلی چی بود؟ این عکس اون صورت قبلی صورت قبل این بود که دعوایشان نادرسته یا درست بود. الان امکان داره دعوا درست باشه، امثله نادرست. امکان داره دعوا نادرست باشه و امثله درست باشه. پس در این دو مرحله باید کلام شیخ رو بررسی و نقدش کنیم. حالا روشن میشه منظور ما از صحت و عدم صحت این امثله. بعد توضیح میدیم. یعنی وقتی وارد امثله شد معلوم میشه که مراد ما از صحت و عدم صحت این امثله چیه. اما بریم اول سراغ اون دعوای مرحوم شیخ. دیگه باشه برای فردا، من که خسته شدم شما به طریق اولا. الحمدلله رب العالمین.